حرکت های اجتماعی طبقه کارگر رو زیر ذره بین داریم. مسئله ما مسئله بخش کارگریه. یه سوال دیگه یکی از دوستان پرسیدن که فرمودید قشر حاکم بر ایران و نه طبقه حاکم متکی به نهادها است، ممکن است بفرمایید فعالیت این نوع نهادها از چه نوع فعالیت اقتصادی است و با نهادهای خصوصی سازی شده چه رابطه اقتصادی دارند؟ خب این رابطه ای که بین قشر حاکمیت و سرمایه و فعالیت اقتصادی وجود داره بیشتر توی عرصه ساخت و ساز و وارداته، چنانچه که مثلا بخش خود سپاه یا بنیادها دست میارن رو زمین های ارزان، حالا به چه راههایی به دست میارن، چطوری راههای قانونی رو طی میکنن، میخرن یا حراج ور میدارن، میان توی بخش ساختمان مسکونی و تجاری، ساختمان های تجاری، برچ های تجاری، برچ های مسکونی سرمایه گذاری میکنن، فعالیت میکنن، که الان غرب تهران پر از خونسازی نهاد هاست، مثل ارتش، مثل خود سپاه، مثل قوه قضاییه است. اینا از این رانت های خودشون استفاده میکنن، نه تنها تو ساختمان سازی بلکه رانت هاشون استفاده میکنن برای صادرات، واردات، برای بخش تولید و اینا هست. اینا شکی نیست، بخشی از انتقاد سرمایه جهانی نسبت به دولت ایران همینه که باید سرمایه آزاد بشه و در انحصار دولتی ها و حکومتی ها نباشه. این مشکل اساسی بین بانک جهانی و دولت ایران بر سر آزادسازی سرمایه ها که از انحصارات دولت و حکومتی ها در بیاد که بتونن فعالیت های اقتصادی راحتی رو انجام بدن. اینم هست تو ایران، نه اینکه نباشه، به وفور هم هست. عرضم خدمتون که اقتصاد رانتی که تو ایران الان رایجه نسبت به این سه تا سوالی که بالا خوندم ارتباط داره. اقتصاد رانتی که توسط آقازاده ها و خصولتی ها انجام میشه، کارکنجاتی که برشکستن، کارکنجاتی که میتونن ارزون از دولت بخرن، تحت عنوان خصوص سازی ور میدارن و کارکنه رو به ورشکستگی بدتر میکشنن، کارگرها رو اخراج میکنن، حقوق کارگرها رو نمیدن با استفاده از این رانت های دولتی، چون با استفاده از خدمت از روابط خانوادگی و روابط سیاسی که بین ارگان ها، نهادها یا اشخاص و آقازاده ها هست. بله این فعالیت مرسومیه تو ایران که خیلی هم به بخش تولید صدمه زده، خیلی به کارگرها صدمه زده، چون نمیتونن و نمیخوان این کارکنجات به تولید دهی برسه و راه اندازی بشه، میان کارکنجات رو ورشکست میکنن که از زمین های اونها استفاده بیشتری بکنن و یا میان چند دست میچرخونن، یه سودی میگیرن، میفروشن و این وسط کارگرها بلا تکلیف مونده، کارکن بدون تولید مونده و نهایتش هم ورشکستگی کارکنجات و بیکاری و اخراج سازی هزاران هزار کارگر. این مشکل اساسی تو ایران. حال دیگه پرسیدن که نسبت به افزایش قیمت ارز از 4200 تومانی که قبلا بوده، مجلس جدیدن یه قانون تصویب کرده که توی بودجه سال آینده دلار 4200 تومانی رو تبدیل به 17500 تومان کرده و اینجا سوال میکنن که شما لطفا بفرمایید تأثیر و تبعات این افزایش ارز در زندگی و معیشت کارگران چه خواهد بود و کارگران با چه چالش هایی برای افزایش حداقل دستمزدهایشان در برابر کارفرمایان روبرو خواهند شد. خب این مسلما اینا هر تصمیم میگیرن دودش فقط تو چشم مردم میره، تو این خب شکی نیست. خب اومدن ارز و قیمت رو بردن بالا، خب از این به بعد کارکنجات مواد اولیه‌شون بخوام بگیرن با قیمت بالایی میگیرن، با قیمت بالایی وارد میکنن، به خودشون حق میدن که دلار 4200 تومانی رو حالا باید بریم بخریم 17500 تومان، پس در نتیجه تولیداتشون سر به فلک میزنه. خب این مستقیما هم دودش تو چشم مردم میره، چون مصرف کننده مردمن. از این ور خب خیلی کارکنجات هم نمیتونن این با این دلار بالا با این ارز بالا کار کنن، خب کارخونه ورشکست میشه یا جمع میکنن مهاجرت میکنن از یه شغل به یه شغل دیگه یا داخل کشور مهاجرت میکنن به خارج و یا کشورهای دیگه، که اینم دودش توی چشم کارگران میره، هزاران هزار دوباره بیکار میرزن تو جامعه، بیکارسازی ها زیاد میشه، افزایش قیمت ها میره بالا، اینم در نهایت دودش تو چشم مردم میره. و اینا 17500 تومان کردن به خاطر اینکه اگه دولت جدیدی روی کار اومد دستش بسته نباشه، دستش راحت باز باشه و بتونه چالش، بتونه دولت خودش رو سرپا نگه داره. اما این احتیاج به گفتن نداره، خب دودش مستقیم تو چشم کارگرا میره، چه به لحاظ اینکه شغلش ند دست میدن و چه به لحاظ اینکه کلیه کالاها 4 برابر قیمت میره بالا و این وضع کارگرا رو به شدت اسفناکتر میکنه. و این دورنمای خوبی نیست، دورنمای فوق‌العاده توان فرسا و طاقت فرسا و خانه خراب کنی برای طبقه کارگر ایران متاسفانه. مطلب دیگه هم باید در اضافه این سوال آخری توضیح بدم و اونم اینه که خب این تبدیل دلار 4200 تومانی به 17500 تومانی چه چالش هایی برای افزایش حداقل دستمزدها در برابر کارفرمایان روبرو خواهد شد. خب این قطعا اعتراضات رو بیشتر میکنه، دامن میزن به اعتراضات بیشتر و اینجا باز ما نبود تشکل ها رو بیشتر حس میکنیم. بنابراین امیدوارم که بشه تشکل هایی رو جاندار تو ایران پایه‌ریزی کرد. سوال شده متأسفانه تشکل‌های موجود که طبق قانون کار ایجاد شده اند جوابگوی کارگران نیستند و از سوی دولت و کارفرمایان هم به آرای آنها توجه نمی‌شود. برای تغییر شرایط و ایجاد تشکل‌های واقعی چه راه‌هایی پیشنهاد می‌کنید؟ در بالا گفتم باید به فکر ابداع و کشف راه‌های جدیدی برای تشکل‌ها با شیوه‌های جدید با اسم جدید اقدام بکنیم. تشکل‌های دولتی که اصلا پاسخگو نیست و دولتی هستن، خب امرش جداست، اصلا ربطی به ما ندارن و تا حالا قدمی بر ما بر نداشتن، چون خب معلوم دولتی هستن، کارفرمایی هستن، اصلا و ابدا پاسخگوی نیازهای ما نیستن. اما من میگم ما باید دنبال راه‌های جدیدی باشیم، تشکل‌های جدیدی باشیم که بتونیم خودمونو به دولت تحمیل کنیم، مثل سندیکای شرکت واحد، سندیکای هفت تپه. خب اینا خیلی هزینه دادن اما در هر صورت خودشون تثبیت کردن، خوشبختانه به خودشون موجودیت دادن و الان هستن، حالا کمافی سابق، حالا کم هستن زیاد هستن، فعالیتشون کمه یا زیاده، ولی در هر صورت هستن، خودشون به ثبت رسوندن. حالا ما هم باید فکر تشکلات جدیدی باشیم، یواش یواش توی جامعه مرسومشون کنیم و تثبیتشون بکنیم و تحمیل بکنیم به دولت، راه دیگه ای نداریم. ما الان تعداد زیادی از فعالین کارگری هستن تو همین شهرستان ها اما متفرقن، خیلی محافل هستن متفرقن، خیلی تشکل ها هستن متفرقند. خب اگر این تفرقه و پراکنی جمع بشه تحت یک پرچم، تحت یک شعارهای نه زیاد نه چپ نه راست، همون شعارهایی که کف خیابون کارگرها دارن میدن، افزایش حقوق تشکل، خدمت عرض کنم که به موقع حقوق دادن، تعطیل نشدن، جلوگیری از اخراج. خب اینها رو میشه توی ظرف دیگه‌ای که تشکیل میدیم، توی ظرف دیگه اینا فعالین کارگری جمع بشن دور هم و هر کسی به اندازه وسع و توانش، هر کسی به اندازه توانایی خودش دور همین محور جدیدی که تو ظرف جدید تشکیل میدیم، تشکل جدید تشکیل میدیم، به یه جایی برسیم. در غیر این صورت کاری نمیشه. سوال دیگه اومده که اتحادیه خبازان، اتحادیه کفاشان، اتحادیه شیرینی فروشان، آیا این اتحادیه ها فرمایشی است یا با تلاش کارگران تشکیل شده؟ خب این اتحادیه بیشتر اتحادیه صاحبکارا هستن. مثلا شیرینی پزان تهران برخون یه اتحادیه دارن که کار اینا اصلا چیز دیگه یه، برخوش نرخ گذاری میکنن، دنبال مسائل سنوات خودشون میرن، دنبال مواد اولیه میرن، دنبال وام میرن، ربطی به معضلات کارگری و کارگران ندارن و کارگران تو این اتحادیه متاسفانه نیستن. اتحادیه صاحب کارا هستن، اتحادیه بالفرض کفاشا خود صاحب کارا کفاشا هستن، کارگران نیستن. یا اتحادیه قنادا، شیرنپزا، قنادا و شیرنپزا هستن، کارگران اونها تو این اتحادیه نیستن. این اتحادیه‌ای که از بالا بین کارفرماها تشکیل شده، اونم برای رفع مشکلات و معضلات خودشون هست، ربطی به کارگران هم نداره متاسفانه. اما توی قدیم قبل از انقلاب یه سندیکاهایی بود و اتحادیه‌ای بود، اتحادیه کفاشان، خیاطان بودن، خب اینا کارگری بودن، بدنه کارگری داشتن، مسائلشون مسائل کارگری بود و جدای از کارفرما بودن. بله اگر یه همچین سنفایی بتونن دوباره سندیکای اتحادیه‌اش رو تشکیل بدن، نور علی نوره. اما اینها هم چون کارگران موقت دارن، کارگرای کم سن دارن و اطلاعات کافی تشکیلات سنفی رو ندارن، متاسفانه فاصله بزرگی بینشون ایجاد شده. میدونی آگاهکری انجام نشده. ما رسانه های عمومی که تبلیغات سنفی باشه، تبلیغات مسائل کارگری باشه نداشتیم، در نتیجه آگاهگری انجام نشده. کارگران چشم و گوش بسته هستن در موارد آشنا به حقوق سنفی خودشون، بنابراین چون کار نشده بینشون، چون نسل دیگه ای هستن، چون نسل جوان هستن و در کنارشون عدم امنیت شغلی وجود داره، قراردادهای موقت وجود داره، قراردادهای سفید وجود داره، اینا نمیتونن دست از پا خطا کنن. اینی که کلن تشکل یابی به نظر من تو این پروسه، تو این اوضاع و شرایط باید پروسه خارج از کارخونه و خارج از محل کار رو طی کنه، تو محله ها تشکیل بشه، توی مناطق زندگیشون تشکیل بشه، بعد اشراف پیدا بکنه، یواش یواش بره به درون کارخونجات و درون مراکز تولید، درون کارگاه ها. این اعتقاد منه. توضیحات بیشتری در مورد تشکل یابی بدم تا سوال دیگه مطرح بشه. خدمت عرض کنم که ما طی سابقمون بالفرض به کارگری میگفتیم، به یه همکاری میگفتیم یا به آشنایی میگفتیم بیایید داخل مثلا کمیته پیگیری یا کمیته هماهنگی یا کانون مدافعان. خب اینا براشون ناآشنا بود، اینا براشون قابل ملموس نبود، اینا نمیدونستن آدرس دارن، آدرس ندارن، جا و مکانی دارن، دارای دفتری هستن، اصلا دولتی هستن، غیر دولتی هستن. چون اطلاعات نداشتن و اینا یه تشکل های هویت دار و بدنه ای نبودن، از استقبال روبرو نمی شدن. ولی اگر یه تشکل سراسری درست بشه، بالفرض مثلا میگم یه اتحادیه سراسری مثلا کارگران کرمانشاه، این اگه تشکیل بشه، خب 4 نفر فعال کارگری میتونن بگن آها بیاین تو این اتحادیه کارگرای کرمانشاه عضو بشین، یواش یواش مطالباتون پیگیری کنید، مسائل سنفیتون آشنا بشید. این میشه. خب بابا کارگر کرمانشاهانی میدونه که خب این جاش کجاست، یه دفتری دارن، یه شماره تلفنی دارن، بالاخره میرفتن. استقبال این بیشتر از این که درون خودشون به وجود بیاد. پیش اومده که اخیراً شاهد افزایش حقوق بازنشستگان دولتی و لشکری و کشوری بودیم، در حالی که این افزایش حقوق شامل بازنشستگان تأمین اجتماعی نشده است. علت این امر چیست و تشکل‌های کارگری چه اقداماتی در این رابطه داشتند؟ خب این تجمع ما بازنشستا سالهاست ادامه داره. که خوشبختانه توی این سال توی ماهای اخیر اومدن یه تناسب سازی هایی همسان سازی هایی انجام دادن توی دولتی ها به لشکری ها و کشوری ها و یه رضایت نسبی رو حاصل کردن. اما توی سازمان تأمین اجتماعی، بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، این انجام نشد. یه تناسب سازی اسمش رو گذاشتن که این اصلا بی شاخ و دم بود، یعنی هیچ قاعده و قانونی پیروی نمی کرد. تعریف خردمندانه نداشت، استانداردی نداشت. به طور علل عموم خلاصه اومدن از 5% تا 20% نهایتا حقوقها رو افزایش دادن و اسم گذاشتن تناسب سازی. اما ما راضی به این نیستیم، ما هنوز به تجمعات اون ادامه میدیم، چنان که 23 آذر بود جلوی مجلس و 13 دی بود جلوی سازمان تامین اجتماعی. ما راضی به این تناسب سازی نیستیم و تجمعات خودمونو، تجمعات اعتراضی خودمون ادامه میدیم تا به نتیجه مطلوب خودمون برسیم. و توی این امر تشکل کارگری هیچ اقدامی نکردن، فقط همین خود بازنشسته ها و یه سری فعالین بازنشسته بیشتر حضور داشتن. متاسفانه خب ما توی این امرم مشکلات زیادی داریم، چون بازنشسته ها بالفرض سنین بالا هستن، اکثرا هم کهولت سن دارن و با هزار درد و مرض گریبان گیرن یا دچار درمانن یا درگیر مسائل خودشون هستن. تو این تجمعات متاسفانه شرکت نمی کنن و از جمعیت کمی ما برخوردار میشیم. ما توی تهران، فقط تهران، نزدیک 600-700 هزار مستمر بگیر بازنشسته تامین اجتماعی داریم، اما هر موقعی تجمع میشه 1% این جمعیت هم جمع نمیشه متاسفانه، که ما توقع داریم حداقل 20% این جمعیت جمع بشه اما جمع نمیشن. خب یا سر کار میرن یا مسئله شون نیست، یا حاضرن برن گوشه پارک بشنن، تو خونه هاشون بشنن، اما نمیان تو این تجمعات. این مشکلات بازنشسته ها توی تجمعات اعتراضی بیشتر از کارگرایی هستن که شاغل هستن، توی کارخونه هستن. خب توی کارخونه یه روز تصمیم میگیرن بیان خیابون، میان خیابون. یه روز تصمیم میگیرن خب اعتصاب کنن، همه توی چهار دیواری هستن، توی چند تا سالن هستن، خب ماشینا رو میخوانن اعتصاب کنن. اما توی بازنشسته ها متاسفانه اینطوری نیست. توی بازنشسته ها یه جا متمرکز نیستن، همه متفرقن، یا دائم توی این پارکا نشستن، یا تو خونه هاشون نشستن، یا دنبال دوا درمون خودش هستن، چون کهولت سن بالا هست، استهلاک بدنهاشون زیاد بوده، کار توانفرسایی که انجام دادن افتادن به امراض مختلف و درگیر این مسائل هستن. اما اون جمعیت کمی که میاد، اون جمعیت کم مصر هستن که تا به مطالباتشون نرسن دست از اعتراض و تحسن ور ندارن. تو هر عرصه ای از جامعه مشکلات زیادی متاسفانه هست. یه سوالی اومده: به نظر شما کارگران واقعا موجود ایران در رابطه با انتخابات 1400 چه ارزیابی از نتایج انتخاباتی در وضعیت خود و فعالیت صنفی خود دارد؟ توی این جابجایی قدرت سیاسی، یعنی جابجایی افراد، حالا یا توی ریاست جمهوری یا توی قوه قضاییه یا توی قوه مقننه، توی این 40 سال این تغییر تحولاتون بالا هیچ دردی بر ما دوا نکرده، بر ما هیچ راهگشایی ایجاد نشده، بر ما فرقی هم نمی کنه. متاسفانه اینه که ما اصلا به دنبال امیدی که به بالا ببندیم و بگیم حالا فلانی رئیس جمهور میشه شاید بهتر بشه، یا فلان حزب یا فلان نهاد یا فلان سازمان اگه دست بالا رو داشته باشن وضع ما بهتر میشه یا بدتر میشه، به حال ما تو این 40 سال فرقی نکرده. هر کدومشون میان اول خب شعارهایی میدن، اما عملا توی اوضاع کارگری هیچ دخل و تصرفی نمی کنن. بدتر میشه که بهتر نمیشه متاسفانه. سوال دیگه اومده که توانمندسازی یک جنبش آیا بازگشت به مطالبات کف خیابان است؟ آیا فروکاستن جنبش نیست؟ نه خیر، اصلا من یه همچه درک و استنباطی ندارم. ما اگر بخوایم با بدنه کارگری همراه باشیم و گوش شنوای بینشون داشته باشیم و اگر بتونیم با اونا همگام بشیم خیلی هنر کردیم، چون نیازهای کارگرا باید پاسخگو بشه و این نیازها کف خیابون تولید میشه، کف خیابون به زبون میارن. بنابراین ما اگر بخوایم یه کار مشترکی انجام بدیم به خاطر اینکه از بازدارندگی نجات پیدا کنیم، مجبوریم بیایم بگیم آقا نکات مشترک و محور مشترک، کار مشترک ما مطالبات کف خیابان کارگرا باشه. خب ما میتونیم از اینجا شروع بکنیم، به خاطر اینکه همدیگر رو آزمایش بکنیم، طی تجربه کاری با همدیگه آشنا بشیم و بتونیم گرایش های فکری همدیگه رو صیقل بدیم و بتونیم کنار هم قرار بگیریم و بیشتر و بهتر کار کنیم، مجبور ما اینجا شروع کنیم بگیم آقا نه حرف شما، نه فلان گرایش، بلکه محور مطالبات و محور کار مشترک ما باید شعارهای کف خیابان کارگرا باشه. خب یه چیزی، یه کمپینی را میندازیم، افزایش حقوق کارگرا. خب این افزایش حقوق کارگرا خواست پایه‌ای طبقه کارگر ایرانه، از جنوبش گرفته تا شمالش. اینه که ما مجبوریم و کار عاقلانه خردمندانه اینه که بیایم از اینجا شروع کنیم تا یواش یواش به افکارم دیگه بتونیم حریف بشیم، بتونیم افکارم دیگه رو صیقل بدیم، بتونیم در کنار هم بیشتر کار کنیم و شعارهای بیشتری رو بیاریم بین خودمون. اینه که مجبوریم از اینجا شروع کنیم. سوال دیگه اومده، آیا یکی از دلایل ضعف جنبش کارگری افتراق درون نیروهای چپ نیست و چه راه‌های پیشنهاد می‌دهید برای اتحاد جنبش کارگری؟ خب من اینو بارها تأکید کردم اینجا، ما باید از گرایشات خاص خودمون عدود کنیم، کوتاه بیاییم. اگر می‌خوایم در کنار هم قرار بگیریم باید اون واقعیت کف خیابون رو در نظر بگیریم. ما با شعار به جایی نمی‌رسیم، ما با شعارهای چپ چپ و شعارهای راست راست به هیچ جا نمی‌رسیم. ما باید عینیت رو بچسبیم، اون چیزی که به طور عینی توی کارخونه، توی خیابون، توی تعرضات، توی تجمعات، توی اعتراضات بیان میشه، ما باید اونجا حرکت کنیم و محور کار مشترک باید اون باشه. اینی که خب من چه آرمان و آرزوی دارم، بله آرمان ها زیاده، آرزوها زیاده، همه شما قابل احترام، اما من نمیتونم رو آرزوی که ممکنه 100 سال دیگه تو ایران محقق باشه یا تو جهان محقق باشه، من نمیتونم الان با امید اون آرزو کار فعلی رو روش خط بکشم، نمیتونم بر اساس آرزوهام حرکت کنم، باید بر اساس واقعیت عینی روی جامعه کف خیابون حرکت کرد. امیدوارم که متهم به راست یا چپ بودن نشیم، ولی واقعیت حرف بالاخره واقعیت بزنه. واقعیت هم کف خیابونه، واقعیت توی کارخونه است، واقعیت توی سفره زندگی کارگره. الان اون شعارهایی که توی کارگر رو دارن میدن، اون تجمعات و اعتراضاتی که کارگر و کف خیابون تشکیل میدن، اگه توجه بکنیم بیشتر منوط به سفره شونه. آقا حقوق من چرا کمه؟ حقوق منو چرا نمیدید؟ حتی تشکل یابی شعارشون نیست. ما این همه اعتراضات شده، شما هم خب درسته هم میشنوین، آیا وجدانن جایی دیدین که با صدای بلند فریاد بزنن یک دست فریاد بزنن، چهار تا کارکن با هم فریاد بزنن که ما تشکل میخواییم، ما نیاز اولیمون ایجاد تشکله نیست. اون چیزی که همه جا دارن کارگرها داد میزنن، میگن آقا حقوق ما کمه، چرا حقوق ما رو دیر میدید، چرا کارخونه رو بستید، چرا فلان مدیریت خصوصی که نمیتونه اداره کنه کارخونه واگذار شده به اینا. شعارهای اصلی اینه. علت تشکل سراسری کارگران در سال 56-57 رو در چه چیزی میبینید؟ آیا سرکوب رو برای عدم تشکل کارگران علت نمیبینید؟ آقا سرکوب هست. خب سرکوب هست. خب اگر به خاطر سرکوب بشنیم خونمون دستمون رو دست بذاریم، خب به حق قانون نمیرسیم. خب الان ما بازنشسته، ما چیز در حدود 4 میلیون بازنشسته تامین اجتماعی داریم. خب این 4 میلیون 10% اگر بیان پای میدون، بیان برای تشکل، بیان برای تجمع، خب ما مشکل نداریم که. خب پس این تیغ و چاقو کار خودشون میکنه، چاقو دست میبره، پنبه نیست. تیغ لباس میبره، دهن میبره، زبون میبره. لباس نیست که نپوشیش، خوراکی نیست که نخوریش. غلبه میکنه، یه سب مادی وجود داره، سرکوب وجود داره. تا سرکوب هم هست، اون کارگره که داره با قرارداد موقت رفته سر کار، با کاغذ سفید رفته سر کار، نمیاد توسط از جلو، حتی برای نان خودش هم نمیاد تو خیابون. شوخی نیست، بالاخره قدرت سیاسی، قدرت نظامی پشتشه. این فاکتور مهمی، نمیشه این ندیده بگیری. اتفاقا توی دوران آزادی های نیمبندی که توی سالهای 57-60 بود، خب تشکلهای شوراهای واقعی پا گرفتن، اما به محض اینکه اون آزادی های نیمبند جمع شد، تشکل سازی هم دیگه بین رفت. اونطور که گفتید، نفاق همچنان موزل اصلی هر حرکت جمعی از جمله فعالیت‌های کارگری است. درست. بازار اتهام‌زنی به یکدیگر داغ است. همانطور که فرمودید، وسیع‌ترین قاسته مشترکی که بین بیشترین پشتیبان را در میان مردم می‌تواند داشته باشد و حتماً حداقل قاسته بسیاری خواهد بود، می‌باید تعیین و تبدیل و به قاسته عمومی تبدیل شود. چپروی را چقدر صد راه این کار میبینید؟ ما خب لطمه زیاد دیدیم، ما لطمه زیاد دیدیم و بازدارنده هم هست. بالفرض نمونه میارم، خب الان چندین سال، چند دهه است حقوق توسط شورای عالی کار تعیین میشه، همیشه هم پایینه، همیشه هم زیر خط فقره. هیچ زمانی هیچ کارگری راضی نشده، هیچ کارگری تو این 32 سالی که ما بینشون بودیم نیومده بگه آه دستشون درد نکنه، چه دستمزد خوبی بریدن. ولی آیا حرکتی شد؟ نشد که. من کارخونه رو سراغ ندارم سر اینکه شورای عالی کار دستمزد کمی رو تصویب کرده کارخونه رو بخوابونن. من تجمعی رو سراغ ندارم که فردا یا یه هفته، دو هفته بعد، یک ماه بعد جمعشن جلوی وزارت کار، جمعشن جلوی خدمت از نهادهای دولتی بگن که چرا حقوق ما رو کم تعیین کردید. خب اینا به وقوع نیومده. وسعت جنبش کارگری در این حده. ما که نمیتونیم عینیت، واقعیت رو بذاریم، چشمون رو واقعیت و عینیت ببندیم، آرمان و آرزوهایی که توی سرمون میجنبه، توی دلمون قشقش میره، اونا رو بیم عنوان کنیم که حرف اولاغه واقعیت‌های عینی میزنه. خب ما اومدیم گفتیم آقا بیرون که کس نیومده، تشکلی، اعتراضی، اعتصابی، تجمعی هم که صورت نگرفته، پس لاقل بیایم یه تومار اعتراضی جمع‌آوری کنیم که به شورای عالی کار، به نهادهای دولتی، به قانونی ابراز انزجار بکنیم، بگیم آقا ما راضی نیستیم با این حقوقی که اضافه کردیم. و تنها راهی که پیش پامون بود خب تومار بود، کم هزینه بود، بیشتر کارگران میامدن پاش. خوشبختانه توی 3 روز ما تونستیم 6000 امضا جمع کنیم. اصلا بی سابقه است این کار. خب اگر این دوستانی که ما رو چپ قلم داد کردن، دوستانی که ما رو اخو توف کردن، دوستانی که دست بال ما رو لغت کردن، اگه اونا می اومدن 6000 تا امضا جمع می‌کردن میشد 12000 تا امضا، چه بسا میشد 18000 تا امضا، چه بسا بیشتر از اینها میشد، چه بسا مثل 1,000,000 امضای زنان میشد که خیلی موثر واقع شد توی قانونمندی یه سری دستاوردهای حقوق زنان. خب نیومدن، خب این میشه بازدارندگی، این میشه دست بالا هم دیگه رو لغت کردن، این میشه که چشمتو به روی واقعیت و عینیت ببندی و دنبال آرمان و آرزوهات توی خیالاتت بچرخی. خب واقعیت این نیست، واقعیت حرف خودشو میزنه. نفاق خب سالهاست ما رو عقب انداخته. چرا باید مثلا محافل مختلف وجود داشته باشه؟ چرا باید 4 تا 5 تا تشکل متفرق وجود داشته باشه؟ خب اگر نفاق نبود، اگر میتونستیم ما کنار هم قرار بگیریم، ما میتونستیم حرف هم دیگر بفهمیم، میومدیم کنار هم قرار میگرفتیم، خب چه بسا خیلی ها امیدوار میشدن و خونه هاشون میومدن بیرون، میومدن کنار ما قرار میگرفتن. خود این پراکندگی، خود این نفاق، خود این تومزنی ها خیلی هم نیروها رو پاسیف میکنه، خیلی ها رو خونه نشین میکنه. و موقعی که تشکل کوچیک کوچیک باشه به چشم نمیاد و کارگرم نمیاد توش عضو بشه. اما یه تشکل بزرگ بشه، یه تشکلی با تعداد نفرات زیادی آجر رو آجر بذاره، اشتیاق عضویت در اون زیاد میشه. بالاخره میان، بالاخره باید کار کرد، بالاخره اگه تشکل سراسری درست کنیم میتونیم اسمشو بگیم، آدرس بدیم، دو تا شماره تلفن داشته باشیم، خب میان. خب الان من بگم مثلا خب ما گفتیم تو این سالا گفتیم بیاین فلان کمیته عضو بشین، بیاین فلان مثلا تشکیلات عضو بشین، اصلا میمونن اسمش تا حالا نشدن. یعنی چی این اسم؟ دفتر دارن، تلفن دارن، صندوق پستی دارن، جایگاهی دارن؟ نه، خب نمیان جلو. ولی اگه یه تشکل سراسری باشه، یه اسمی داشته باشه، توی شهرستان شعبادی داشته باشه و عالیم بیان کنارش، آجر رو آجر میاد، خب یه چیزی ساخته میشه. بالاخره باید از یه جای شروع کرد. ماده آیا احتمال شورش و اعتراضات رو در سال آینده با این گرامی خواهید دید؟ ببین دوست عزیز، من یه مثالی همیشه زدم اینجا هم میزنم. قوانین علوم دقیقه رو قابل محاسبه است. 9 سال ناسا یه فضاپیمای رو میفرسته و از میلیون ها کیلومتر اینو کنترل میکنه. چرا؟ چون قوانین فیزیک و ریاضی و قوانین محض توشه، قابل محاسبه است. میدونم فلان سفینه رو چه زمانی و چه ساعتی روی فلان شهاب سنگی که در با این سرعت داره حرکت بکنه میان روش مستقر میکنن. اما قوانین علوم اجتماعی قابل پیش بینی نیست. توی دوران انقلابات عربی، خب توی تونس یه ماموری حمله کرد به یه زحمتکش، چرخ دستیشو انداخت و همین حادثه کوچک بزرگترین حرکت‌های اعتراضی رو به وجود آورد. اصل کار اون مادیتشه. اون مادیت وجود داشت، یعنی اون اعتراض مبانیش وجود داشت، نارضایتی وجود داشت، حالا گرانی بود، حالا مشکلات دیگه بود، در هر صورت اون ماتریالش توی جامعه موجود بود. یه جرقه‌ای که خورد، اون چرخه افتاد، جرقه افتاد توی انبار اعتراض. حالا اینجا هم قابل پیشبینی نیست. خب ما سالهاست، خب خیلی هم میگن خب آب هرچه فوران میکنه بالاخره برمیگرده پایین. اما خب یه چیز دیگه هم در کنارش، فنر خاصیت ارتجاعیش اینه که جمع میشه، فرو میشنه، هرچه فشار بیشتر میشه فنرم بیشتر میشنه پایین. خب یه روزی ممکنه آزاد بشه، ولی چه روزی، تحت چه شرطی، معلوم نیست. یا فوران آب میره بالا، کی از بالا برگرده پایین معلوم نیست، برمیگرده ولی کی معلوم نیست. ولی خب اینجا عمر بیهوده ماز، عمر 80 میلیون جمعیتی که خب داره اب بمیره دیگه، بیهوده اب بمیره. اما خب ما متاسفانه هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست. خب شرایط سخت‌تر میشه، بله شرایط سخت‌تر میشه. تو این شرایط سخت‌تر شدن خیلی ها میچپن تو خونه هاشون، خیلی ها مهاجرت میکنن، خیلی ها سرشون میندازن پایین ندید میگیرن. بله ممکنه یه اسیانی هایی هم پیش بیاد، جنبش های خود به خودی هم پیش بیاد، اما جنبش های خود به خودی اعتراضات کور به جایی نمیرسه. 96 رو داشتیم، 88 رو داشتیم، 97 رو داشتیم، 98 داشتیم، چیزی ازش در نیومد تا سازماندهی وجود نداشته باشه. بین همین کارگر خودمون رو میگیم، ما هم کارگری رو میگیم، تا بین خود ما کارگر یه سازماندهی وجود نداشته باشه به هیچ کدوم از مطالبهمون نخواهیم رسید. با توجه به یکی از پاسخهای جناب عالی، سرمایه‌داری جهانی و بانک جهانی خواهان آزادسازی سرمایه در ایران است که موضع مترقی‌تر از موضع اقتصاد قشر حاکم بر ایران است. اما همین بانک جهانی اصولهای خصوصی سازی و تعدیلها را به حاکمیت ایران ارائه کرد و تقدیرنامه خود را به حاکمیت ایران در زمان احمدی‌نژاد برای خصوصی سازی ارائه کرد. بنابراین شما در تضاد بین آزادسازی سرمایه، خواسته بانک جهانی و خصوصی سازی حاکمیت ایران میبینید. ببخشید یه بار دیگه میکنم. بنابراین شما تضادی بین آزادسازی سرمایه، خواسته بانک جهانی و خصوصی سازی حاکمیت ایران میبینید؟ آیا طبقه کارگر ایران در آزادسازی سرمایه، خواسته بانک جهانی همسویی با خواسته خود میبیند؟ نه، اصلا ربطی به هم نداره. اینی که یه بخشهایی از سرمایه توی ایران هست و یا هر جای دیگه توی ایران هست که از رانت بهره نمیبرن، بلکه از خیلی بوروکراسی اداری و از این اچافاتی که برای دریافت وام یا توی مسائل دیگه هست، خیلی از سرمایه خصوصی ناراضی هم هستن، مخالفن. چرا؟ چون مثلا میگن که خب من وامم اینقدر ندن، من کالامو نمیذارن خوب بفروشم، عوارضش زیاده، مالیات به کارخونم زیاده، نوسازی شهرداری زیاده، یا از این داستانا. اما سرمایه هایی که با رانت دارن کار میکنن، خب سودشون دوبله است و مالیات نمیدن. و خیلی بنیادهای بزرگ اقتصادی رو ما داریم که مالیات نمیدن، به هیچ جا هم پاسخگو نیستن. خب سود اینا چندین برابره؟ خب اینا همصدای بانک جهانی نمیشن، چون میدونن اگر آزادسازی بشه و انحصارات اینا کم رنگ‌تر میشه و نمیتونن سوداوری خوب داشته باشن. اما اون بخش خصوصی که از رانت بیزار، یعنی نمیتونه رانت ببره، اون خواهان اینه که سرمایه ها باید آزاد بشه. اما برای طبقه کارگر ایران فرقی نمیکنه. البته اگر قانونمندی پیش بیاد، خب شاید معضلات کمتری باشه. مثلا مثل ترکیه، یه سرمایه‌داری استاندارد جهانی کنار دست ما، یا مثل کشور بنگلادش سرمایه‌داریه، هند سرمایه‌داریه، خیلی کشورهای تحت سلطه سرمایه‌داری هستن، اما معضلات ما رو ندارن. بابا توی ژاپن کار میکنه، 99% راندمان کار بالاست، یعنی کارخونه در کارخونه که میاد بیرون یعنی حس راه رفتن نداره، ولی همچی که میاد سر خیابون اگر ببینه یخچال آبجو هست یا آبجو میخوره، خب این به حالش فرق میکنه. موقعی که میره خونه دیگه دغدغه‌ای نداره که فردا سیب زمینی ممکنه نباشه، ممکنه مرغ بشه دو برابر، ممکنه فردا من از کار بندازم بیرون. خب این نمایندگی سرمایه جهانی کار استاندارد خودش میکنه. استراب، بیقراری و ناامنی شغلی هم خب وجود نداره، این واقعیت. گرونی هر روزه هم نیست، این هم یه واقعیت. بالاخره توی کشور ترکیه از یه گوشه سیگار میخری این قیمت، تا اون بره سمت اروپاییشون بره سیگار همون قیمته. خب این آزار نمیبینه شهروندش و کارگرش آزار نمیبینه، میتونه رو حقوقش حساب کنه، بگه من ماهی 3000 لیر میگیرم، 1000 لیرم کریه خونم میشه در سال، 1000 لیرم معیشتم میشه، 1000 لیترم مخارج دیگه میشه. میتونه سازماندهی بکنه، یه آسود خاطری هست، نون کم میخوره، رفاه نیست، آسایش هم نیست، اما خانواده در رنج و عذاب نیستن، استراب و بیقراری توشون نیست، ناامنی شغلی ندارن. خب اینا سرمایه جهانی هم اینا رو نمیخواد، میخواد یه جامعه امنی براش باشه که بتونه سوداوریشو بکنه. کارگر شورشی نمیخواد، میخواد خودش هم مواد اولیه‌اش همیشه قیمت ثابت داشته باشه، میخواد که اگر تولید کننده فلان جنس توی یونان هست راحت بیاره تو ایران بفروشه بدون اینکه چیه رانت رقیبش همراهش باشه و اونو زمین بزنه. خب انحصار تو ایران هم هست، تولید اتومبیل تو ایران انحصاریه. خب بنابراین دودش تو چشم مردم ایران میره، شهرونداش میره و کارگراش میرن، هیچ کارگری دیگه نمیتونه یه پراید قرازه رو سوارشه چون پشتش انحصارات دولتی هست. اینه که برای ما کارگرا خب هرچه امنیت شغلی بیشتری برخوردار باشیم، امنیت اقتصادی رایج جهانی باشه، خب کارگر راحت‌ترن، زندگی راحت‌تر میکنن نسبت به این اوضاع، نسبت به این اوضاع فعلی. نمیگم تو بهشت دارن زندگی میکنن کارگر اروپایی و کارگر نمیدونم فلانجا و فلانجا، اما آقا دغدغه های ما تو ایران رو ندارن. بابا کارگر ژاپنی تو خونش میشین زنگ میزنه یه روز حقوقش یه دونه تلویزیونه، کارگر ترکیه میدونه که 5 روزش یه دونه تلویزیونه، خب اینو میتونه برنامه‌ریزی کنه 3 ماه بعد یه تلویزیون بخره، میدونه 4 سال بعد میتونه یه ماشین بخره، اما تو ایران این چیزا نیست متاسفانه. این تفاوت های زندگی کارگران ایران با دیگر کشور هاست. تفاوت حرکت سرمایه تو ایران با دیگر کشورها اینه که آسیبش بیشتر از هر چیزی، دودش بیشتر از هر کسی تو چشم ما کارگران میره. نظر من جلوی افترا و پراکندگی کنار گذاشتن اختلافات نیست. اگر این ممکن بود که در این 40 سال شده بود. جلوی افترا را می شود با پیدا کردن نقاط اشتراک و کار پروژه‌ای و مقطعی روی آن اشتراکات گرفت. باید تمرکز را از اختلافات برد به اشتراکات و پذیرفت که هر کسی حقیقت را یک جور می بیند. اشکال جدیدی هم ندارد، اشکال جدیدی هم جدی هم ندارد، ولی باید اشتراکاتمان را پیدا کنیم. شما با این موافق نیستید؟ چرا آقا جون من با این موافقم، من از اول این جلسه نشست همگانی همین حرفو زدم، میگم آقا ما باید اشتراکات اونو بگیریم. اشتراکات چیه؟ اونی که دهن کارگر در میاد. از دهن کارگر چی در میاد؟ آقا مزدم کمه، افزایش دستمزد، آقا من امکانات زندگی ندارم، آقا حقوق من دیر داده میشه. خب این همون نکات اشتراکه، منم همینو میگم، منم موافق حرف شما هستم کاملا دقیق. شما دست رو مسئله خوبی گذاشتی و جای نکته خوبی رو اشاره کردی. بله باید از اشتراکات شروع کرد. اشتراکات چی میتونه باشه؟ همه ای ما بیایم توافق کنیم آقا مطالبات کارگران کف خیابان بشه اشتراکات، هم بیاید بشین دور هم با هم کار کنیم، بعد یواش یواش نکات اختلافات اونم کم میکنیم بر حسب نیازها. بله تنها راهش هم همینه. در اکثر تجمعات صدای واقعی نوعی تحول خواهی در کلیت نظام است. کنشگران برای ارتقای جنبش کارگری تا چه حد این صدا را اکو می دهند؟ خب این سوال خوبی و پاسخ خوبی هم داره، چون همیشه جنبش دانشجویی در کنار کارگرا بوده، توی تجمعاتش، توی بالاخره خبررسانی و اطلاع رسانی خدمت عرض کنم که، و هر کاری از دستشون بر بیاد جنبش دانشجویی انجام میده. ما ازشون خیلی ممنونیم، سپاسگزاریم. و جنبش زنان هم که جدا، این جنبش ها جدا از هم نیستن. خب بلندگوهای جنبش زنان هم اخبار کارگری رو منعکس میکنن. خدمت عرض کنم که در جهت آگاهگری مقاله نویسی و متون نویسی میکنن و این جنبش ها جدای هم نیستن. کاشکی یه روزی اهمیت جنبش ها نسبت به هم آگاه بشن. خب توی کارگری نیستیم، خب بالاخره ناآگاهی وجود داره متاسفانه و دغدغه نان و بخورنمی رو دارن، دو جا کار میکنن، سه جا کار میکنن. اینی که توی جنبش کارگری اونطوری که باید کمک رسانی بشه جنبش های دیگه نمیشه، اما خب جدایی هم نیستن. اما جنبش دانشجویی به لحاظ انرژی که دارن، به لحاظ وقتی که دارن، به لحاظ آگاهی اجتماعی که دارن، آگاهی طبقاتی که دارن، خوبه، همیشه کمک حال هستن. ما سپاسگزاریم ازشون. و اگه سوال دیگه، از یک سو از عدم وجود تشکل‌های کارگری می‌فرمایید، اما وجود اعتراضات پی در پی و متشکل غیر آن را ثابت می‌کند و از سوی بارها از نیاز به تشکل‌های جدید نام می‌برید. با توجه به بی‌شرایطی مملکتی آیا ممکن است برخی از تشکل‌های عملی خودتان را تشریح بفرمایید؟ ببینید، جنبش خود به خودی توی کارگرا ربطی به بیرون نداره، ربطی به فعالین کارگری، تشکل‌های کارگری نداره. سالیان ساله تو بدترین شرایط جنبش خود به خودی توی کارگرا خوشبختانه بوده و هنوزم هست و هنوزم این اعتراضات و اعتصاباتی که میشه، تجمعاتی که میشه، حاصل جنبش خود به خودی درون کارخونه است. خب تشکل‌های دیگه که بیرون هستن کاری که کردن و میتونن بکنن حمایت‌های مالی و اطلاع رسانی و خدمت عرض کنم که کمک‌های فکریه که تا جایی که ممکن بشه این کار انجام میشه. حالا نمیشه به تک تک اسپور، ولی خب در این حد دیگه تشکل‌هایی که بیرون کارخونه هستن در این حد کمک رسان اعتراضات کارگری هستن. اعتراض کارگری هست، اعتراض کارگری تعطیل نشده خوشبختانه. بیشترین اعتراضات و بیشترین تجمع ها توی بخش کارگریه، توی جنبش کارگریه، چون مستقیما وصل به سفره خونه. جنبش دانشجویی وصل به خونه نیست، وصل به سفره خونه نیست. جنبش زنان وصل به سفره نیست، ولی جنبش کارگری وصل به سفره، وصل به دهن خانوار، مستقیم با تنازع بقا سر کار داره. اینه که زیاده و هیچ و کمرنگ میشه، پررنگ میشه، ولی هیچ موقع خاموشی نمیگیره خوشبختانه. و اگر این تشکل ها بهتر و بیشتر عاقلانه‌تر حرکت کردیم و معقولانه‌تر کار میکردیم، چه بسا جنبش خود به خودی الان کیفیتاً و کمیتاً خیلی بهتر میشد. من در پایان به اون بخش چه باید کرد برمیگردم. ما تو این یک دو ساعت مسائل و معضلات جنبش کارگری و گاهی هم گوش و کناری زدیم به جنبش های اجتماعی دیگه، اما اون چیزی که پاشنه آشیل جنبش کارگریه عدم وجود تشکل سراسریه. و این راه داره به نظر من. راهش هم اینه که تشکل‌های متفرق، محافل متفرق، فعالین کارگری متفرق حول شعارهای مشترک کف خیابون کارگری با هم جمع بشن، یه تشکل جدیدی رو پیریزی بکنن، یه ظرفی رو به وجود بیارن و کم کم از کارگران دیگه، از فعالین داخل کارخونه، از پیشروان عملی، از رهبران عملی دعوت بکنن به عضویت در این ظرف تشکل جدید و این تشکل جدید به این صورت یواش یواش پا بگیره و بتونه به یه تشکل سراسری قوی تبدیل بشه و در کنارش و در جوارش بتونه آگاهگری خودش رو انجام بده، بتونه سازماندهیش انجام بده. بالفرض برای اعتراضات زیاده توی جنوب، در این حالی که هفته به اعتراض داشت، لولو پروفیل فولاد اهواز هم اعتراض داشت. خواهی یه تشکل سراسری بود اگر بالفرض زمان اینها رو با هم یکی میکرد، اگر رهنمودهای بهتریم داد، در همون موقع توی عراق هم خب ما اعتراضات کارگری داشتیم میان هپکو، میان آذراب، یا از اون توی ماشینسازی تبریز یا توی اصلویه. خب این تشکل سراسری کارش چی؟ کارش پیوند اینها با همه دیگه. من چی کار میخواد بکنه؟ یا اینکه میتونه ضمانت اجرایی افزایش حقوق باشه. بالفرض شورای عالی کار 10% حقوق اضافه میکنه، این تشکل سراسری میتونه بره جلو، خودش رو حل بده جلو، جلوی صف قرار بگیره و خودش رو تحمیل بکنه به دولت و به شورای عالی کار و به یک آقا درخواست کارگران سرتاسر ایران، ما این پاسخو داریم، ما این پیامو داریم میاریم بر شما که باید بشه مثلا 100% افزایش حقوق. خب اون شورای عالی کارم به پشتش نگاه میکنه، به توازن قوای پشت اون تشکل نگاه میکنه. اگر اون توازن قوا رو داشته باشه میتونه حقوق ببره بالا. چطور توی فرانسه تظاهرات زیاد شد و اعتصابات زیاد شد سر افزایش 5 سال سابقه کار. 60 سال محاسب میکنن 65 سال، اما اتحادیه و سندیکا اومدن اولتیماتوم دادن به دولت، گفتن اگه اینو از عقب نشین نکنی ما به اعتراضاتمون ادامه میدیم. و دولت فرانسه روبروی خودش چون توازن و قوایی رو دید و عقب نشینی کرد. خب تو ایران هم همینه، اگر شورای عالی کار و دولت و یا نمایندگان کارفرما میبینن که میتونن 15% رو تحمیل بکنن به طبقه کارگر، خب تحمیل میکنن. ولی اگر ما چرا میگیم خانه کارگر دولتیه؟ چون که خانه کارگر بدنم داره، شوراهای کارگری که تو کارخونجات هستن بدنشه. هر ما بخواد اتوبوس میذاره، اتوبوس جمع میکنه برای گردمایی خودش نیرو میرزه. خب چرا این کارو نمیکنه؟ چرا این همه میرونجا از و چز میکنه، میرونجا التماس میکنه، میرونجا به دستبوسی میفته؟ خب بابا بدون اینکه این کارو بکنی یا یه اولتیماتوم بده، بگو آقا فردا 10 تا اتوبوس میان جلوی وزارکار وای میسن، وزارکار شما میتونی جواب بدی؟ الان داری 15% حقوق اضافه میکنی. خب نمایندگان کارگری که اگر کارگری حساب بکنیم، اگر نماینده کارگری هم حساب بکنیم که توش بحث و حرف و حدیث هست، چون با گزینش انتخاب شدن، چون منتخبین سازمان های دولتی هستن، چیه؟ نمیان این کارو بکنن. چطور توی اعتصابات که توی کارخونجات میشه عقب نشینی های توی کارفرما ما میبینیم؟ چون توازن قوا رو میبینه، چون میبینه 4000 کارگر پشت ماشین های وایستادن و کار نمی کنند، پس میاد سرکسر شل میکنه. تو ایران هم همین، تو ایران هم اگر یه تشکل سراسری به وجود بیاد، بالاخره خودشو پس از یه دوره میتونه به اثبات برسونه، تثبیت بکنه و میتونه یواش یواش توی بدنه کارگری نفوذ پیدا کنه، میتونه جمعیت زیادی از کارگرها رو به عضویت بگیره. به عضویت بگیره، خب قدرتمند میشه، قدرتمند بشه میتونه برای افزایش حقوقش دستاورد داشته باشه، میتونه از جلوگیری از اخراج کارگرها بکنه، میتونه حقوقها رو به موقع بگیره. ولی چون توازن قوا یک طرف هست، خب کارگر الان به جای رسیدن که خب حقوق ما الان حداقل حقوق شده 2200 2300، با این 10 میلیونی که خود ادارجات و سازمان دولتی دارن عنوان میکنن، میگن با این آمار و ارقام 10 میلیون خط فقره. خب با این 10 میلیون خط فقر نمیشه زندگی کرد با 2400. یا بالفرض اگه این نماینده های کارگری که خودشون میگن ما نماینده های کارگری هستیم توی شورای عالی کار میشینن، مگه خودشون کمیته دستمزد ندارن؟ کمیته دستمزد پارسال برآوردی کرد با اون حساب کتابی که اونها در آوردن 4.900.000 باید حقوق پرداخت بشه تا بتون کارگر سرپا باشه و بتون فردا صبحش بیاد سر کار. چرا نشد؟ چرا نمایندگان کارگری توی شورای عالی کار نشستن؟ چرا نگفتن که این کمیته دستمزدی که مورد قبول همه شرکای سه جانبه است، آقا در آورده با آمار ارقام 4.900، چرا شما دارین 1.800 میبندید؟ برای اینکه دولتی هستن و نمیخوان از وسیله کارگری استفاده کنن، نمیخوان کارگر رو بیارن پشت خودشون. اینی که خب متاسفانه فعلا اوضاع اینطوری و بسیار شرایط سختی ما کارگرها بازنشسته داریم. فقط هم به قول بازنشسته‌هایی که اخیراً شعار میدادن، به دست میاد حقمون کف خیابون، دیگه به هیچ جا امید نمیشه بست، فقط مگر اینکه تا حالا که کف خیابون اومدیم و حالا این تناسب سازی دست پاشکسته هم که تامین اجتماعی انجام داد به میمنت همین کف خیابون اومدن همین 200 تا بازنشسته بود. وگرنه اگر حرکتی از سمت کارگری یا بازنشسته انجام نشه، اوضاع بر همین پاشنه خواهد چرخید. وقت تمام شده، من تشکر میکنم از اینکه به صحبت‌های من گوش دادید و تو این نشست شرکت کردید. امیدوارم که هر جلسه‌ای موفق و پیروز باشید. شب شما خوش.
خسته نباشید عزیزان، به انتهای برنامه رسیدیم. از آقای نیافر عزیز صمیمانه تشکر میکنم که با صبوری به سوالات جواب دادن. خیلی خیلی متشکریم که تجربه خودشون رو به عنوان کارگری که دهه ها به هر حال در کارخانه‌های مختلف فعالیت کردند و تجربه آموختن، تجربه رو با ما در واقع قسمت کردند، در اختیار ما گذاشتند. خیلی خیلی ممنونم ازشون. از همه شما عزیزانی هم که در جلسه با سوالات خوبتون جلسه رو پربارتر میکنید ممنونم و اینجا دیگه خداحافظی میکنم و شاد باشید و امیدوار از زندگی سرشار، پایدار و پیروز باشید.